ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. بر اساس یک سند محرمانه سازمان ملل، طالبان جستجو را برای یافتن افرادی که با ایالات متحده و ناتو کار کردند تشدید کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران انجام گرفتن توافق احیای برجام را یک علامت سؤال بزرگ توصیف کرد. مدیر یک کانال تلگرامی در سقز 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس یک سند محرمانه سازمان ملل که توسط رسانه ها رویت شده، طالبان جستجوی خانه به خانه در پی افرادی که با نیروهای ایالات متحده و ناتو کار کردند را تشدید بخشیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول گزارش مرکز تجزیه و تحلیل جهانی در نروژ، طالبان برای دستگیری این افراد یک فهرست اولویتی تهیه کرده و افرادی که نقش اصلی در ارتش، پلیس و یگانهای اطلاعاتی افغانستان را داشتند در معرض خطر مجازات طبق قوانین شرعی قرار دارند. این گزارش در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار داشت که نیروهای گسیل شده آمریکایی به افغانستان که قرار است به خروج اتباع آمریکایی کمک کنند، در تخلیه شهروندان افغان که به مأموریت‌های بین‌المللی کمک کردند با مشکلات بیشتری مواجه هستند. پیشتر وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، نیز با استناد به برخی گزارش‌ها گفته بود که طالبان برخلاف اظهارات علنی خود و تعهدات خود در قبال دولت آمریکا، بر سر راه‌های افغان‌هایی که مایل به خروج از کشور هستند مانع تراشی می‌کند. به گزارش نشریه پولیتیکو، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مورد نتیجه گفتگوهای وین برای بازگشت دو جانبه ایران و آمریکا به برجام، انجام گرفتن چنین توافقی را یک علامت سؤال بزرگ توصیف کرد. بنابراین گزارش، سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکا تصریح کرده که اگر آمریکا و ایران نتوانند در چند ماه آینده به توافق برسند، تیم او در حال آمادگی برای رویدادهای محتمل هستند، یا اینکه واشنگتن و تهران به گفته او یک توافق کامل جداگانه امضا می کنند، و یا اینکه یک رشته واکنش های تنبیهی با هماهنگی متحدان اروپایی در انتظار ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی است که زهره الهیان، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه گفت سیاست ابراهیم رئیسی ادامه مذاکرات برجام است. تا کنون 6 دور مذاکرات احیای برجام بی نتیجه بوده و زمانی هم برای اثرگیری مذاکرات اعلام نشده است. پایگاه خبری مکریان در گزارشی نوشته مصطفی حمدی، مدیر کانال تلگرامی پرسمان در سقز، از طرف دادگاه انقلاب این شهر به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب سقز آقای حمدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس تعزیری و به اتهام توهین به بنیانگذار رهبر جمهوری اسلامی و به 16 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. پایگاه خبری مکریان نوشته همزمان با صدور حکم زندان برای مصطفی حمدی، 2 تن از همکاران او نیز به نامهای کیوان رحیمزاده و خالد نارین به مراکز امنیتی شهر سقز احضار شدند. همزمان در خبری دیگر، وبسایت مکریان از محکومیت یک شهروند اهل سقز با نام خالد کریم نیا به 7 ماه حبس تعزیری از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سقز به اتهام تبلیغ علیه نظام گزارش داده شده است. و حالا نوبت میرسه به گزارش هایی که ما و همکارانمون در رادیو فردا برای شما تهیه کردیم. آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در سال 1399 در مقایسه با سال گذشته 10.5% افزایش یافته. بر اساس این گزارش، در سال گذشته 31379 دختر 10 تا 14 ساله ازدواج کردند. در همین زمینه با سمان سوادی، کارشناس و فعال حقوق زنان، گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به این آمار اساساً به چه دلیل این اتفاق می‌افتد و به چه کسانی و چه کسانی باعث می‌شوند که دختران کمسن از حق تحصیل دور بمونند و تن به ازدواج اجباری و زود هنگام بدن. یونیسف گزارشی رو منتشر کرده در مورد نقش خشکسالی بر ازدواج کودکان. مطالعه اون گزارش و گزارش‌های مشابه ما رو به این سمت هدایت می‌کنه که بیشتر و بیشتر متوجه نقش فقر در ازدواج کودکان باشیم. متأسفانه در طول سال گذشته سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر شده. به همین دلیل خانواده‌های زیادی هستند که نمی‌تونن از پس هزینه‌های سلامت، تحصیل و حتی خوراک و پوشاک فرزندانشون بر بیان و در نتیجه اونها رو به عقد دیگرانی در می آورند که احتمالاً میتونن از پس این هزینه ها بر بیان و در واقع باری از روی دوش خانواده برداشته بشه. به جز فقر اقتصادی، حتماً فقر فرهنگی هم نقش بسیار جدی در ازدواج کودکان داره. متاسفانه زمانی که آموزش و منابع به شکل برابر در جامعه تقسیم نشه، بخشی از جامعه از دسترسی به اطلاعات، دسترسی به دانش و دسترسی به منابع محروم میشه و دچار فقر فرهنگی و اقتصادی میشه و این فجایع به بار میاد. در کنار همین باید به نقش تبلیغات هم اشاره بکنیم. ما در واقع داریم در کشوری زندگی میکنیم که زیر سیطره قوانین فقهی قرار داره. قوانین فقهی ازدواج کودکان رو منع نمیکنه و حتی بخشی از مذهبیون با استناد به احادیثی معتقدند که ازدواج کودکان در واقع میتواند مایه سعادت خانواده و سعادت اون پدرانشون باشه. در طول سالهای گذشته تبلیغات جدی هم در این زمینه صورت گرفته. زمانی که قانون منع ازدواج کودکان در مجلس بود، خب می‌دیدیم که اون بخش بنیادگرای جامعه به شکل جدی دست به کار شده بود و تبلیغ می‌کرد برای ازدواج کودکان. زمانی که این کودکان ازدواج می‌کنند، طبیعتاً بسیاریشون از چرخه تحصیل، از چرخه همنشینی و مصاحبت با گروه همسالان خودشون و حق کودکیشون محروم میشن. در بسیاری از مواقع این کودکان به دلیل اینکه خودشون هم دسترسی به دانش ندارند، روش‌های جلوگیری از بارداری رو نمیشناسند، باردار میشن در سنین کودکی، مسئولیت سنگین مادر بودن، پدر بودن رو بر عهده میگیرن و متاسفانه اون دور باطل فقر فرهنگی و اقتصادی دائم تکرار میشه. این کودکان هرچند که در بسیاری از مواقع دختران هستن، اما پسران هم میتوانند قربانی ازدواج در کودکی بشن. من دوست داشتم به این نکته هم اشاره بکنم که بسیاری بر این باورن که اصلا ما نباید از کلمه ازدواج استفاده بکنیم، چون در بسیاری از مواقع این کودکان یا فروخته میشوند و یا اینکه توسط دیگران به بستر تجاوز متاسفانه تقدیم می شوند برای اینکه در بستر تجاوز قرار بگیرند.
با توجه به اینکه آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواستار اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شده، فکر میکنین چه کارهایی باید پیش گرفت که دختران کم سن کمتر قربانی کودک همسری بشن؟
در طول سالهای گذشته تلاش‌های فعالان حقوق کودکان و حقوق زنان تحسین برانگیز و خستگی ناپذیر بوده، اما متاسفانه با مانع جدی به نام قانون مواجه هستیم. در قوانین جمهوری اسلامی ازدواج کودکان، کودک به معنای هر فرد زیر 18 سال، ممنوع نیست و تا اون روزی که این ممنوعیت وجود نداشته باشه، متاسفانه ما نمیتونیم در سطح کلان شاهد تغییری باشیم. هرچند که در سطح فردی میتونیم جلوی ازدواج چند کودک رو شاید بگیریم، اما در سطح کلان حتما و حتما نیازمند قانونگذاری هستیم. هرچند که این قانونگذاری باید در کنار فرهنگسازی اتفاق بیفته، چون همین امروز هم کودکانی هستن که ازدواج میکنن اما ازدواج اونها ثبت نمیشه. پس تمام نهادهای فرهنگساز و نهادهای قانونگذار باید در کنار هم یک همتی داشته باشند برای اینکه ازدواج کودکان رو ممنوع بکنند و اون رو به یک ناهنجار تبدیل بکنند.
گفتگویی بود با سامان سوادی، کارشناس و فعال حقوق زنان، در مورد ازدواج زودهنگام دختران و کودک همسری در ایران. اما در خبر بعدی، میترا نام فیلمی از کاوه مدیری، کارگردان جوان ایرانی هلندی است که این روزها در سینماهای این کشور در حال نمایش است. این فیلم از مادری میگوید که پس از 37 سال زندگی در هلند با زنی برخورد کرده که در اوایل وقوع انقلاب اسلامی دختری به نام میترا را لو داده و باعث اعدام او شده. این فیلم با الهام از یک رویداد واقعی ساخته شده و پس از هلند قرار است در سینماهای آلمان هم اکران شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان میشنویم.
فیلم میترا ساخته کاوه مدیری پیش از اکران در سینماهای هلند نمایش جهانیش را در جشنواره روتردام پشت سر گذاشت. کاوه مدیری، کارگردان ایرانی هلندی، قبل از ساخت فیلم میترا داستان آن را با الهام از یک رخداد واقعی ابتدا به صورت کتابی در هلند منتشر کرد که با استقبال فراوان روبرو شد. محور اصلی داستان بر حول یک استاد دانشگاه به نام حاله دانشی دور می‌زند که 37 سال است به موفقیت‌هایی در هلند دست یافته و وقتی در می‌یابد یک زن ایرانی که همراه با فرزندش به عنوان پناهنده وارد این کشور شده، همان لیلاست که دخترش میترا را در اوائل انقلاب در ایران لو داد و او اعدام شد، درگیر ماجراهای تازه و غیر منتظره‌ای می شود. کاوه مدیری، کارگردان فیلم میترا، پیش از این درباره چگونگی شکل‌گیری این فیلم اینطور به رادیو فردا گفته بود.
اسم فیلم میتراست که اسم خواهر از طرف مادریمه که سال 1981 توی ایران اعدام شد. اتفاقی که قبل از دستگیریش و اعدامش اتفاق افتاد این بودش که یه کسی که توی اون سازمانی که بهش پیونده بودش میترا لوش داد. این اتفاقاتی که توی ایران اتفاق افتادن، اعدام میترا، لو رفتنش، در واقع شروع این داستانه. و من همیشه میدونستم که مادرم میدونه که چه کسی میترا رو لو داده. اون روزی که ریختن تو خونه صدای این آدم رو شناسایی کرده. همیشه از خودم سوال میکردم که اگر سالها بعد، حالا مادر من نه، یه کاراکتر فیکشنالایز شده، اون کسی که دخترش رو لو داده بود و میدید چی کار میکرد، چگونه برخورد میکرد. و غیر از اون مسلما خب داستان توی فرهنگ ایرانی تعریف میشه، به زبان فارسی تعریف میشه، با تاریخ اتفاقاتی که توی ایران هستن تعریف میشه. و از همه این لحاظ تجربه خیلی جدیدی بود که خوشبختانه با حضور بازیگرایی که واسه این فیلم داشتیم، مثل یاسمین طباطبایی، محسن نامجو، شبنم طلویی، خیلی کمک زیادی بود واسم.
بله بفرمایید.
خانم دخترتون دیروز صبح تیبارون شد.
این زن خیلی های دیگرم لو داده، تازگی اومده اینجا و پناهنده شده. ما فقط میخوایم انتقام خون میترا رو بگیریم.
مامانت خونه است؟
شما ایرانی هستین؟
برادرم رو دیده؟
من شما رو قبلا ندیدم.
حالا تو مفتش شدی الان؟
مراقب باشی، تو اینا رو نمیشناسی.
خودتون چی، شما بچه نداری؟
نمیخوای انتقام بگیری؟
آخه تو چه جور آدمی هستی زن؟
فیلم میترا داستان پرپیچ و خمی را در دو دوره اوائل انقلاب بهمن 57 با دستگیری یک فعال سیاسی به نام میترا و اعدام او و زمان حال روایت می کند. در اواسط فیلم تماشاگر در میابد زنی به نام ساره که به عنوان پناهنده وارد هلند شده، در واقع همان لیلاست که دوستش میترا را در اوائل انقلاب لو داد و او اعدام شد. میترا دومی فیلم کاوه مدیری، کارگردان جوان ایرانی هلندی، محصول مشترک هلند، آلمان و دانمارک است و بخشی از صحنه‌های مرتبط با ایران این فیلم سینمایی هم در اردن فیلم برداری شده. یاسمین طباطبایی، بازیگر فیلم و سریال‌های تلویزیونی در آلمان، شبنم طلویی و محسن نامجو، دو بازیگر ساکن آمریکا و شماری دیگر از هنرپیشگان ایرانی شاغل در اروپا از جمله نقش آفریدان فیلم میترا هستند. این فیلم پس از هلند قرار است در سینمای دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
کشور ما همین باید.
شما چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که با ما بودید.